سوال 81. اگر 90% مردم به حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف اقتدا کنند ظهور می شود. پس چرا در روایات و ادعیه است زمانی امام زمان علیه السلام ظهور می کند که ملعت ظلمن و جورا؟ این اقتدا و ظلم و جور چگونه قابل جمع است؟ پاسخ ما معنای پر شدن دنیا از ظلم و جور را اکثرا اشتباه فهمیده ایم. فکر می کنیم که اگر دنیا پر از ظلم و جور بشود، این طور است که من به شما و شما به من و همه به هم ظلم بکند. این غلط است و بلکه این پر از ظلم و جور شدن نیست، این زد و خورد است. وقتی عالم پر از ظلم و جور می شود که حقوق همه ضایع بشود ولو به دست یک نفر، یک نفر ممکن است بیاید و حقوق همه را ضایع کند. در اینجا دنیا پر از ظلم و جور شده است. مثلا مجلسی باشد و برای همه ظرف غذای جلویشان گذاشتند و روی عدالت می‌خواهند غذا بخورند. یک نفر می‌آید و تمام این غذاها را به هم می‌ریزد و به همه ظلم می‌کند. در اینجا این اتاق پر از ظلم و جور شده است. در دنیا وقتی حقوق همه ضایع شد، حالا یک نفر راه و روش ظالمانه و غلطی را تر داده است، طبعاً به همه ظلم می‌شود. الان همین طور است. ممالک کوچک تحت نفوذ ممالک بزرگ می باشند و ممالک بزرگ خودشان تحت نفوذ رهبر و رئیس جمهورشان هستند و آن هم باز خودش استفاده نمی کند و اشکالی در کار او هست و بالاخره همه افراد در حدی لااقل به مقدار ضایع شدن حقوق مادی یا معنویشان به آنها در زمان ما ظلم شده است. و بنده اعتقادم این است از آن وقتی که درب خانه امیرالمومنین علیه السلام را بستند، به همه مردم ظلم شد و دنیا پر از ظلم و جور شد. چرا؟ چون وقتی درب علم و دانش و تقوا و درستکاری بسته شد و مردم نتوانستند از این روزی معنوی استفاده بکنند، خواهی نخواهی به همه ظلم شده است. فرض کنید درب مدرسه ای را بستند و بچه ها بی سواد تربیت شدند، به همه ظلم شده است. در یک روستا فقط یک مدرسه دارد که بچه ها برای درس خواندن می روند. یک نفر درب این مدرسه را بسته است، به تمام بچه های این روستا ظلم شده است و این روستا پر از ظلم و جور شده است. معنای پر از ظلم و جور شدن این است. و طبعا وقتی که مکانی پر از ظلم و جور شد، این مردم دنبال راه مفری می گردند، یعنی دنبال این می گردند که کسی بیاید و عدالت را برقرار کند تا به او اقتدا کنند و با کمک او ظلم و جور را از بین ببرند. گاهی اقتدا به خاطر همان ظلم و جور است، یعنی آنها را وادار به اقتدا می کند. وقتی یک نفر می گوید من می خواهم از حقوق شما دفاع کنم، مردم هم پشت سر او را می افتند، مثل همین که در انقلاب اسلامی ما انجام شد. پس بنابراین پر از ظلم و جور شدن زمین ساز اقتدا کردن به امام علیه السلام است. و وقتی این احساس سبب اقتدا می شود که ظلم و جور را احساس کنند و مردم از خواب غفلت بیدار شوند و از این نظر دنبال یک رهبر می گردند تا او جلو بیفتند و اینها هم پشت سر او حرکت کنند و عدل و داد را برقرار کنند و حقشان را از ظالم بگیرند. سؤال 82. بعد از غیبت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، مسئله رهبری و ولایت جامعه بر عهده چه کسی است و این رهبری و ولایت تا چه حد می باشد؟ و اگر کسی مقلد رهبر نباشد، عمل کردن به فرامین او چه حکمی دارد؟ پاسخ ما: بعد از اینکه یکی از این 12 امام در بین ما ظاهر نبودند، چون در زمانی که آنها هستند رهبر خود آنها هستند و باید از آنها پیروی کرد، اما مثل زمان ما در اینجا خودشان فرمودند که و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. معنایش این است که در حوادث واقعه در نبودن ما، اگر برای شما مسئله پیش آمد، مراجعه کنید به آنهایی که کلمات ما پیش آنهاست. روات احادیث را ما فکر میکنیم از هر راوی می شود تقلید کرد، در حالی که اینطور نیست. روات احادیث ما، یعنی کسانی که معنای واقعی کلمات ما در نزد آنهاست. ممکن است یک یهودی هم روایت نقل بکند. ولی آن کسی که معنا و حقیقت کلمات ما را می فهمد، یعنی همان فقیه جامعه و شرایط که معنی روایات ما در نزد اوست، از او پیروی بکنید که او حجت ما بر شماست و ما حجت خدا هستیم. مقام رهبری هم به همین معناست. یعنی رهبر کسی است که حقیقت روایات و احادیث را بداند و طبق آن فرمان بدهد و در زمان غیبت مرجع تقلید جای امام زمان علیه السلام در احکام و دستورات می نشیند و هر کس او را رد کند امام زمان علیه السلام را رد کرده است که ائمه اطهار علیهم السلام فرمودند الراد علیهم کالراد علینا. اگر من گفتم این شخص مرجع تقلید من هست و او را قبول دارم اما این حرفش درست نیست، همین کلمه را که گفتیم مثل این است که بگوییم این امام زمان ماست و مورد قبول ما هست ولی این حرف امام زمان ما درست نیست، که این گفته کفرآور است و هیچ محملی نداریم. خدا روز قیامت به ما میگوید تو از کجا گفتی که درست نیست؟ اگر مجتهدی که دلیل بیاور، و اگر مجتهد نیستی پس چگونه میگویی این درست نیست؟ که شاید این سخن به کفر منتهی شود. خدا آن را شدیداً مؤاخذه میکند. بنابراین در مقابل مرجع تقلید، همان حالتی را که انسان در برابر امام زمان علیه السلام دارد باید داشته باشد. امام زمان امتیازش در مسائل دیگر است و الان هم محفوظ است. در ولایت تشریعی و ولایت تکوینی و ولایت‌های دیگر است. مثلا شما به اداره می روید و می گویید حالا که رئیس نیست ما برای این کسی که جای رئیس نشسته است احترام قائل نشویم و حرفایش را هم گوش ندهیم. کارمندان اداره هم باشید و اعتنا به هیچ چیز نکنید. اینطور نمی شود. این شخصی را که رئیس جای خودش گذاشته است گفته است که امر او امر من است، می گوید او مثل من است، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، من حجت خدا هستم ولی او هم حجت من است، حجت من هم حجت خداست، ولذا باید خیلی انسان مقید باشد که در مقابل مرجع تقلید و رهبر، و رهبر که میگویم نمیخواهم بگویم که دو نفر هستند، آن کسی که در احکام اسلام ما به او اقتدا کرده ایم و از او پیروی میکنیم کوچکی کنیم و فرمان او را برداریم. حال اگر در امور اجتماعی و سیاسی از این شخص و در امور عبادی از شخص دیگر پیروی میکنیم و رهبر غیر از مرجع تقلید در مسائل عبادی ما هست، باید بکوشیم که در احکام سیاسی و اجتماعی همان گونه که از امام زمان علیه السلام لازم است پیروی کنیم و همان گونه که آن حضرت ولایت دارد، رهبر جامعه و شرایط هم ولایت دارد و باید برای حفظ وحدت همه ما او را فرمانده و خود را فرمانبردار بدانیم و ما باید همانطور که برای امام زمان علیه السلام احترام قائلیم، برای او هم قائل باشیم و حتی برای حفظ نظام و وحدت اسلامی مرجع تقلید دینی ما هم باید از او در امور اجتماعی و نظامی و سیاسی پیروی کند و همه ما باید مقلد رهبر در این بخش از دین باشیم. سوال 83. آیا لیلة القدر بر حضرت امام زمان ارواح نافدان معلوم است؟ چرا بر شیعیان ایشان نامعلوم است؟ پاسخ ما: لیلة القدر شبی است که خداوند وصفش را در قرآن فرموده که خیر من الف شهر، از هزار ما ارزشش بیشتر است. در آن شب به طوری که از روایات و آیات قرآن استفاده می شود این است که در شب قدر، یعنی در سال یک دفعه بررسی کاملی از وضع همه افراد بشر می شود. یعنی ملائکه‌ای که موکل ما هستند، اینها صورت حساب‌های ما را می آورند خدمت امام زمان علیه السلام. مثلا فرض کنید امام زمان علیه السلام یک جایی نشستند، ملائکه می آیند خدمتشان و همه صورت حساب‌ها و نامه‌های اعمال که جمع زده شده است به امام زمان علیه السلام ارائه می دهند و نتیجهش سال آینده روی خود طرف پیاده می شود. این معنای شب قدر است. شب قدر شب حکومت حضرت ولیعصر علیه السلام و امام هر زمانی است. در زمان ما حضرت بقیت الله است. اگر ما حواسمان جمع باشد، آن شب شب سرنوشت سازی است، شب محاسبه است. شما مثلا 10 سال درس خوانده اید. حالا یک جلسه محاسبه درسهایتان و معدلگیری را برایتان می گذارند و ارفاق هم دارند و بی ارفاق هم ممکن است باشد. و لذا در شب قدر که امام زمان علیه السلام می نشیند که گزارش دهند، پس آن حضرت می دانند که امشب شب قدر است. دیشب نبود، دو شب قبل نبود، شب قدر را می داند چه شبی است. ولی برای ما شب قدر مشخص نیست. از روایات استفاده می شود که شیعیان باید به مقدار بیشتر تلاش کنند تا شب قدر را به دست بیاورند. این را بدانید که هر چیزی که مشخص باشد قدرش را مردم نمی دانند. این یک جریان طبیعی است. شما امام زمان روی فدا را چقدر دوست دارید؟ خوابش را هم ببینید چند روز خوشحالید. اگر امام زمان علیه السلام بیاید و ظاهر باشد، ما این قدری که الان غایبان دوستش داریم، آنجا دوستش نداریم. چون بالاخره انسان کار و زندگی دارد، دوست داشتن حدی دارد، کار داریم، زندگی داریم، زن و بچه داریم، هزار جور گرفتاری داریم. آنهایی که در زمان امام صادق علیه السلام بودند، فکر نکنید که همه آنها محبتشان کمتر از شما بوده، نه. ولی چون دائما در محضرش بودند، آن وجود مقدس برایشان عادی شده بود. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ بنابراین اگر شب قدر را مشخص بکنند، قدر و ارزشش از بین می رود. دوم، می خواستند به بهانه شب قدر شما لااقل 2-3 شب عبادت کنید. ولذا بعضی از اصحاب خدمت امام علیه السلام می رسیدند و می خواستند که امام شب قدر را برای آنها تعیین کند. امام می فرمود 2 شب عبادت اهمیتی در مقابل آنچه از اجر به شما می رسد ندارد؟ و یا می فرماید که اگر انسان با 2 شب زحمت به این همه ثواب و ارزش برسد، آیا نمی ارزد؟ 2 شب زحمت بکش، شب 21 و 23 ماه رمضان را عبادت کن که یکی از آنها شب قدر است. برای ما تنبلها که دایره را زیغ کرده اند، مقداری خدا دایره را زیغ کرده و مقداری ائمه علیهم السلام تا اطلاعیه شب قدر را به ما رساندند. به احتمال یکی از 3 شب، حالا این 3 شب را احیا نگه بدار، مشغول عبادت باش، مشغول کارهای با فضیلت باش، برای اینکه درک شب قدر را بکنی. و الا بعضی از بزرگان بودند که تمام دوره سال بیدار بودند و اعمال شب قدر را انجام می دادند که شاید شب قدر را درک کنند. ولی خدای تعالی دایره را زیغ کرده. از آیات قرآن استفاده می شود که فرموده انا انزلنا فی لیلت القدر، که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و در جای دیگر می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در ماه رمضان قرآن را نازل کردیم. خب معلوم است با این حساب شب قدر در ماه رمضان است. حالا در اینجا بعضی از علما بحثی دارند که نمی خواهم شما را به شک بیندازم. می گویند قرآن چند دفعه به پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده، یکی در شب قدر و دیگری در ماه رمضان. بنابراین معلوم نیست شب قدر در ماه رمضان باشد. اما روایات باز آمده و جمع جورش کرده که آوردند به 3 شب یا لااقل از 2 شب. این که نمی دانیم شب قدر چه شبیز، علتش این هاست. ما نمی دانیم، اما امام زمان علیه السلام می داند و هیچ مانعی هم ندارد که ما ندانیم و صلاح نباشد ما بدانیم و امام زمان علیه السلام صلاح باشد و واجب باشد که بداند.